أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 153 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر امام علی علیه السلام که حضرت فرمان من اقبن و من من با الله سبحانه و غیره. سلام علیکم. این من اینجا استفهامه و اقبن هم اسم تفضیله. چه کسی مقبون تر است از کسی که با الله بفروشد خدا را به غیره، در مقابل غیر، یعنی که خدا را از دست بده و غیر خدا را به دست بیاره. که این استفهامه سلام علیکم رحمت الله انکاری است، یعنی قطعاً چنین هست. اینجوریه که مقبونترین افراد کسانی هستند که این چنین بکنند. که قبن رو در عربی میگن که به این معناست که فرد سرش کلاه بره به این که جنس ارزان رو گران بخره یا جنس گران رو ارزان بفروشه. قبن به اینه که فرد یا جنس ارزانی رو گران بخره، یه پفکی رو مثلا 200,000 تومان طرف بخره. اینقدر نشده دیگه، هنوز به این حد از قبل نرسید. و یا از اون ور قبن چیه؟ شما گول خوردن اینو میگید؟ فریبکاری. بله بله، از همون قبنه. آره. و از اون سمت هم شیء ارزشمندی رو ارزان بفروشه، اینم باز مقبونه. طرف اومده میگه چه خونه‌ای داره تو طرحه، مثلا میزنه تو سرش، سر آدم رو کلا میزنه، مثلا داد 100 میلیون ارزان‌تر میخره. بعد خوشحالی، بعد به عقل میگه نه، و خبری نبود، داره سرت کلا گذاشتن. اینجا مقبون شد. این قبنی که تو این روایت اومده، قبن فروختن شیء با ارزش در مقابل شیء بی ارزشه. و اینجا در واقع این اتفاق میفته که تمام ارزش‌های عالم که خدا باشد رو، الله سبحانه باشد رو فرد بدهد، غیر خدا رو به دست بیاره. که هیچی به دست نمیورد. غیر خدا رو به دست آوردی، ولی هیچی به دست نمیوردی، هیچ فایده نداره. هیچ اثری برای تو نمیده، چون اثر باید روز قیامت خودشو نشون بده. اونجا هم که یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچ خبری از بالاخره چیزایی که جمع کردی نیست. چیز ارزانی رو گرون بخره یا چیز گرونی رو ارزان بفروشه، دو طرف هست. خب بحثمون در اسم آلت و اخفت خاتمه مشتقات بود که جلسه قبل در خاتمه جامد و مشتق صفت و موصوف صرفی آمد. یعنی بحث صفت و موصوف ربطی به اسم آلت نداشت. بعد از اسم آلت یک نکته نسبت به تمام بحث جامد و مشتق مطرح کردم، اون بحث صفت و موصوف صرفی بود که بحثش گذشت. خب فقط تمارینی داره که نوشته با مراجعه به کتاب لغت اسم آلت کلمات زیر را مشخص نمایید، که دیگه این کار خود دوستان باشه و لغتنامه ها که رجوع کنن. وزن مفعل، مفعله و مفعال اوزانی هست که از اوزان آلت. توی جزء لغت هم روش کشف اسم آلت رو گفتیم. و آخرین در واقع تمرین این درس که تمرین چهارم باشه، یه جمع‌بندی است نسبت به هر چی که دوستان در جامد و مشتق خوندن. گرچه شاید شایسته بود این تمرین کلوفت و همچین پرمحتوایی باشه، اما بالاخره همین مقدارم کفایت میکنه در این که دوستان بتونن الان تشخیص بدن که آیا میتوانند از مجموع مشتقات هشتگانه که خوندند در بیارند و خلاصه تو آیات مشخص کنند یا نه. اگر به این توانمندی رسیدن که چه بهتر، اگر نرسیدن و این معلوم میشه هنوز باید رو بحث مهارتی کار کنن. مجموع مشتقهایی که در آیات آمده قلیل، شکور، قوامین، شهدا، اقربین، غنی، فقیر، اولا، موازین، ایشه، رازیه، ایشه نه، رازیه، مشرق، مغرب، معواد، مهاد، اینا همه خلاصه مشتق. هر کدوم از اینا رو که دست میذاریم طبیعتا دوستان باید بتونند تشخیص بدن. به عنوان مثال میزان آقای حیان چیه؟ خب ها، مفعال اسم آلت، اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. مفزان لذا وسیله سنجش، این که میگیم ترازو، دیگه اون جلسه پنجشنبه خیلی توضیح دادیم اینو، سعی کردیم جا بندازیم که میزان به معنای ترازو، کما اینکه موارد دیگه هم اینجوری بود، مفتاح به معنای کلید، یک معنای خاص مفتاحه، ولی میزان و مفتاح و اینا محدود به یه مورد خاص نیست. میزان اینه هر چی باش وزن کنن، شده یه چوب بذاری مثلا دو تا شیء رو بذاری این ور اون ورش، ببینی کدوم سبک‌تره، این میشه میزان. حالا لازم نیست ترازو باشه. و همچنین کلمه نه نه اتفاقا اینطور نیست، نه میزان ها رو میذارند، میزان ها رو میذارند، میزان به اینه که این کسی که مثل تو بود، یعنی حجت ها رو میارن. لذا در امیرالمومنین میفهم انا میزان یوم القیامه، من میزانم، میذارن اعمال رو، میگن تو باید اعمالت مثل این باشه، هست یا نیست، بر اساس اونا سنجش میکنن، یعنی به وسیله اون اعمال دیگران سنجش میکنن. لذا عمل من نیست، نه. و نزع الموازین القسم، موازین رو میذارین، موازن یعنی اعمال دیگران رو میذاریم در مقابل عمل تو. کسایی که زیبارو بودن گناه نکردن، خب تو چرا مثلا با چه دلیلی زیبارو بودی گناه هم کردی؟ نمیدونم، کسایی که پولدار بودن طغیان نکردن، اینا عملشون میشه میزان برای سنجش اعمال دیگران. تو بعضی از روایات این در واقع معنا پرداخته. خب معوا مثلا اسم مکانه، و حالا دوستان ببینن دیگه، مثلا یعلم مستقرها و مستودعها، بعضیش هم ممکنه نکات تفسیری داشته باشه که دیگه دوستان خودشون رجوع کنن. مهاد چیه؟ مهاد، مهاد بر چه فرضیه؟ مفعاله؟ مفعل؟ فعال؟ در وزن فعال باشه حروف اصلیش چیه؟ مهده. مهده که میشه مهاد. پس مهاد، من مهاد رو دونم جزء مشتقات گفتم، یعنی مهاد مشتق نیست ظاهرا، آره، جامده به معنای مهد، به معنای اون جایی که فرد درش آرام میگیره. بله چی؟ چیو؟ ایشه نه، ایشه مشتق نیست، ایشه به عوض فعله اینجا ظاهرا مشتق نیست، مصدر نوع ظاهرا نیست. بازم ببینن دوستان ایشه ممکنه مصدر نوع باشه یا نه، بعید میدونم مصدر نوع باشه. خب اما معرفه نکره، معرفه نکره همونطور که تو پاورقی یکش هم گفتند تدریسش الزامی نیست. نکتش هم اینه که مطالبی توی این درس هست که دیگه قطعا تا 152 سه جلسه صرفی که گذشته و الان در اواخر سال تحصیل هستیم، دیگه طلبه تا اینا برش جا افتاده دیگه، لذا یه دور در واقع جمع‌بندی نسبت به بعضی از مباحث. ممکنه به این بیان دوستان یه مطالبی رو ندیده باشن. ما خیلی مختصر این بحث رو می‌پردازیم. همیشه هم دعوا داشتیم سر این درس که این درس اصلا تو دانش صرف باشد یا نباشد. بعضی‌ها میگن اصلا بحث معرفه و نکره از اساس یه بحث نحوی است، چون در صرف اثری نداره که یه چیزی معرفه باشه یا نکره باشه. اساسا میگن این بچه نحوی. از اون ور نحوی ها میگن که ما که تو کار جمله، کلمه تو جمله ایم، نه تو کلمه تنها، نه کلمه خالی، در حالی که ضمیر، علم، اینا یه کلماتی لابلاتواری خارج از جمله، و لذا اینا بچه صرفن. لذا این بیچاره یه بچه ایست که یه روز توی خونه همسایه است، تو اون خونه همسایه است، آقایونی که دارن کتاب نحوی جدید می نویسن اینا رو تو اون بحثا میارن، آقایون صرفی میگن اینجا باید باشه. لذا یه بحثی خودش خیلی تکلیفش مشخص نیست، ولی به هر حال بحث خوبی است، بحث مفیدی است. توجه به معرفه و نکره کاملترش رو دوستان اگه بخوام ببینن، صرف ساده به نظرم خوب جمع‌بندی کرده در بحث معرفه و نکره. بدایت النحو هم از نگاه نحوی، از نگاه نحویش بدعت و نحو به نظرم خوب تونسته جمع کنه. حالا تو طبیعتا تو کار هر کسی هم اشتباهاتی ممکنه باشه، نمیخوام بگم مطلقا همه عباراتی که در این کتاب ها آمده دقیقه، ولی به هر حال اون دستبندی و تنظیم کردن و تقسیم کردنه خوبه. سلام علیکم احمد الله. یه سری از این بحثا رو هم که تو معرب مبنی خوندید و بالاخره شاید برای دوستان تکراری باشه. میفهمند بحث معرفه و نکره یکی دیگر از و آخرین در واقع تقسیم از تقسیمات اسم، تقسیم به معرفه و نکره است. یه سری اسم ها معرفه هستند، یه سری اسم ها نکره. نکره و معرفه بودنشون توی صرف آنچنان نمودی نداره، ولی تو نحو تأثیر گذاره. مثلا یه سری از نقش ها هستن حتما باید معرفه باشن، یه سری از نقش ها هستن حتما باید نکره باشن. اگر بخوایم یه سری احکام در واقع موضوعشون رو معارف و نکره است، رو معرفه و نکره است. مثلا فرض کنید مشتق میگه اگه خواستی نعت بیاری، این نعت در تعریف و تنکیر باید مطابق موصوفت باشه. خب بس تأثیر داره. لذا اجمالا این اثرات معرفه و نکره ما تو صرف خیلی برای چیزی تصویر نمی کنیم، بیشتر تو نحوه. و عرض کردم از این جهت که بعضی جا موضوعش اصلا معرفه است مثل مبتدا، بعضی جا موضوعش نکره است مثل حال و خبر، بعضی جاها یه حکمه که باز اونجا در واقع بحثش معرفه و نکره است، مثلا تطابق در تعریف و تنکیر و همینطور. تعریف میکنن به کلمه کلمه معرفه رو به اسمی که بر شیء معین و مشخص دلالت میکنه. شیء معین و مشخص. شیء معین و مشخص نزد کی؟ نزد مخاطب یا متکلم؟ مخاطب یا متکلم؟ متکلم. ولی مخاطب ممکنه ندونه، ممکنه ندونه. من میگم جا العالم، میگه کدوم عالم؟ میگم همون عالمی که دیروز دیدمش، نزد خودش. لذا ظاهرا این بحث هم شده، ولی ظاهرا قول صحیح اینه که معرفه معین و مشخص نزد متکلم باید باشه، نه نزد طرف مقابل. لزوماً اینطور نیست. غالب موارد البته مخاطب هم در نظر گرفته میشه. و در مقابلش اسم نکره اسمی است که بر شیء نامعین و نامشخص دلالت میکند. نکر، نکره اصلا معنیش ناشناخته بودن، که انکم قوم تنکرون، حضرت ابراهیم به اون کسایی که ملائکی که آمده بودن شبانه به خانه ایشون تا فردا صبح برن قوم لوط رو در واقع عقاب کنن، گفت شما یه قومی هستید منکر. منکر نه اینکه قیافهاتون نادرسته، نه، یعنی ناشناخته. و به عمل قبیح هم که میگن منکر به خاطر اینکه با فطرت آدم ناشناخته است، بچه تسمیهش رو اینطور میگن. و نقطه مقابلش معروف، یعنی شناخته شده با فطرت انسانی و اسلامی آدم. به هر حال پس نکره بودن نه اینکه بیریخته، یعنی اینکه ناشناخته است، نامعین و نامشخص. مثل رجل و کتاب. بله؟ فارسی. تو فارسی به معنی بیریخته، آره، این نکره فارسی نیست. بله؟ خب؟ بله؟ معرفه است. بله، 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 بله. عرضم به حضور شما که ببینید من یه نکته عرض کنم، سوال خوبیه. معرفه و نکره که معرفه رو در واقع تعریف کردن به معین و مشخص، ممکنه معین و مشخص رو سه معنا بکنیم و بلکه چهار تا معنا. حالا سه تا رو عرض کنم. بگیم معین و مشخص یعنی آن که یا آن چه، حالا هر دو تاش واقع تکوینی دارد، یعنی اون چیزی که معین فی الخارجه. مثلا چی؟ مثلا وقتی میگم جاء الرجل یعنی یه مردی آمد، در مقابل چی؟ وقتی میگم اکرم رجلن، اکرم رجلن هیچ واقع تکوینی نداره. هر کسی رو تو اکرام کنی همون رجلیه که این بنده خدا خواسته ازت. اکرام کن مردی را، حالا فرق نمیکنه، هر اصلا هیچ واقعی توش نیست. یعنی از ملائکت الله هم بپرسی آقا منظورش کی بود، میگه اصلا منظور نداشت که ما به تو بگیم منظور کی بود. اینجا اصولون تعبیر میکنن که حتی نزد خدا هم این تعین نداره، نه اینکه خدا قادر نیست، یعنی اصلا قدرت خدا به این تعلق نمیگیره، علم خدا تعلق نگیره، مثلا واقعی نداره. اکرم رجلن یه مردی رو اکرام کن. اگر این تعریف ما از تعریف معرفه و نکره باشه، یه تعریف قطعا غلطی است. یعنی این قطعا غلطه. چرا؟ یه مثال نقض میتونید بزنید؟ یعنی اگه معیار رو ببریم رو آنچه واقع تکوینی دارد، بخوایم معرفه رو تعیین کنیم و تعریف کنیم به آنچه واقع تکوینی دارد، به یه مشکلی میخوریم. مشکلش چیه؟ ها؟ اگه طرف بگه جاء رجلون، یه مردی آمد، نمیگه جاء الرجل، میگه جاء الرجلون. خب رجلون بالاخره یکی اومده و مشخص هم هست، اینجوری نیست که واقع تکوینی نشته باشه. از ملائکه الله پرس این کی بود؟ میگن زید بن ارقم بود، فلانی بود، مشخصه. ولی در این حال نکره است. پس این نمیتونه تعریف خوبی برای معرف و نکره باشه که بگیم آقا اون چیزی که واقع تکوینی دارد یا ندارد، این نمیتونه باشه. و از اون ورش یه سری معرفه هایی داریم که واقع تکوینی ندارن، یعنی یه نکره هایی داریم که واقع تکوینی دارن، واقع تکوینی دارد، در این حال نکره است. بنویسم کامل، در این حال نکره است. از اون ور یه سری معرفه ها داریم که واقع تکوینی ندارند. و مثلا چی؟ میگه اکرم الذی یجتهدو، به هر کی تلاش میکنه اکرام کن، هر کس که تلاش میکند را اکرام کن. خب هر کس تلاش میکند منظورم کیه؟ هر کی تلاش میکنه دیگه، اصلا یه فرد خاصی نیست. هر کسی که تلاش میکنه، اینه واقع فرد خاصی نیست، هر کی تلاش میکنه. شما تا دیروز تلاش نمیکردی، الان تلاش کنی شما هم شاملش میشی. تا دیروز تلاش میکردی، از این بعد تلاش نکنی دیگه شامل این نمیشی. ولذا اکرم الذی یجتهد واقع تکوینی ندارد، در این حال معرفه است. پس این تعریف، تعریف درست و دقیقی نیست. بله تلاش کردن را یعنی نکره این؟ خب این که نیست. خب اون هم همینه، اون میشه حالا اگه نکره است اونجا یه واقع تکوینی باز نداره، میشه شبیه اکرم رجلن. این تا اینجاش نقض به تعریف نیست. نه دیگه، دوست بدار الهب را یا حبن، اگه الهوب باشه آره مثال نقض میتونه باشه. بله. خب از این که تعریف خوبی نشد، بگیم آنچه شناخته شده است. آنچه شناخته شده است، یعنی بحث شناخته شده بودن رو ببریم. حالا اهم از شناخته شده بودن نزد متکلم و یا نزد مخاطب فرق نمیکنه. این البته جای اصلیش فکر کنم سیویتی باید باشه، یعنی اونجاست که باید قشنگ باز بشه. حالا چون پرسیدن عرض میکنم، اون چیزی که شناخته شده است، یعنی مهم شناخته شده بودنه. اون وقت حالا اگر که از شما بپرسن که ارأیت، یا بذارید مثلا عرض کنم که اکرم علیان، اکرام کن علی را، بعد میگی که منظورتون کیه؟ میگن که نمیدونیم. بعد میگی که منم خب نمیدونم، نه توی متکلم میدونی نه من میدونم، پس منظورت کیه؟ میگه هر کی اسمش علیه، یعنی شناخته شده نیست. خب اینجا ما مشکل میخوریم، یه فرد ناشناخته. اکرم علیان همچین شناخته شده نیست، اگر هم یعنی یه فرد خاص باشه. لذا بحث شناخت رو نمیبرن توی تعریف، میگن آقا به جای این بگیم آنچه معین و مشخص. معین و مشخص یعنی کأنه، حذف تمام مثال نقضایی که داریم میزنیم. این سومیه. حالا معین و مشخصم دیگه خیلی پس در واقع حیثیش نکنیم، اون چیزی که معین و مشخصه. ولو فی نفسه، یعنی اکرم علیان رو شنیدی میگفتیم آقا فلانی داشت، به اونی که دیگه میگفت اکرم علیان. الان شما پرسن آقا تو این جمله‌ای که شما صحبت کردی علی معرفه است یا نکره است؟ میگه معرفه است. میگه خود چجوریه که نمیشناسیش؟ نه حالا واقع تکوینی ممکن داشته باشه ولی نمیشناسیش. میگه بالاخره یه فرد معین و مشخصی هست، ولو من نمیشناسمش. لذا حتی ولو من نمیشناسم اشکال نداره، ولو من مخاطب نشناسم، ولو اون متکلم ناقله نشناسه، ولی بالاخره این کلمه، اقتضای تعین و تشخص داره. بهتر شاید در بحث معرف و نکره تعریف مصادیق باشه. خیلی راحت و رنده دیگه، تعریف مصداق قطعا میتونه ما رو ببره سر صحنه، دقیقا همون چیزی که میخوایم، ولو اینکه یه مقداری تو بعضی از جاها به مشکل بخوریم. یعنی اگه بخوایم با دست فرمون معرف نکره بریم، ممکن با دست فرمون تعریف بریم، ممکنه مشکل بخوریم. یعنی یه تعریف جامعی نتونی پیدا کنیم. حالا میرسیم دیگه، محصولات یه جورن. الف و لام جنس، نمیدونم اقسام الف و لام رو تمام خوندید یا نه، ولی الف و لام جنس یه حالت نکره بودن داره. مثل مثالی که زدن، یا مثلا میگم القلم و خیر و منصب، میگی القلم کدوم قلم؟ قلم مشخصه، معینه، میگی نه القلم، ولی الف و لامش الف و لام معرفه میگیرن. لذا میگم بهترین شاید راه با این باشه که تو معرف و نکره تعریف مصداق کنیم. خیلی نشه تو بین مواردش جامعه پیدا کرد، ولی به هر حال این ستا رو گفتن، یعنی این ستا ممکنه تصور بشه. دیگه جاش باشه توی سیوتی که اونجا قشنگه تحلیل نسبت به تعریف معرف و نکره داشته باشه. خب اقسام معارف، از قدیم میگفتن معارف شش بود ای عاقل. بچی؟ یک یک ها این رفتم چیز ببخشید میگه که یک یک شمارم نگار بر صفحه دل فرسون فرست، اون یه چیز دیگه بود. بله میگه معارف شش بود: مزمر، اضافه، ضمیر، علم، زلام، موصول و اشاره. بله جدیدن میگن که معارف هفت بود در واقع ای عاقل. و تا آخر هفتمیش چیه؟ هفتمیش میگن آقا اون منادای نکره مقصوده، طرف نمیبینه ولی یه کسی رو خاصتاً قصد کرده، نمیشناسش، خاصتاً اون رو قصد کرده، میگه یا رجلو، آنچنان میکنی که اگر میخواستی اسم علیم بگی یا علیو مثلا. ولی خب ما به یه اشکال داریم دیگه، این واقعاً معرفه نیست، حکم معرفه پیدا کرده و واقعاً معرفه حساب نمیشه. لذا همچنان که همچنان است معارف در واقع شش بود و همون این شش تایی که هست. ولذا هفتمیش ما خیلی قبول نمی‌کنیم، به این که بگیم این در واقع معرفه وارداتیه، معرفه یک لباسه، معرفه پوشیده ولی همچنان گرگه. مثلا اینو می‌ذاریمش کنار، همون شش تا رو شما در ذهن داشته باشید. ولی باز ایشون گفتن هفت تاست. یه نکته رو مطرح می‌کنن ناظر به همین بحثی که عرض کردم، معرفه بودن به معنای عدم امکان انطباق کلمه بر مصادیق گوناگون نیست. فکر نکنیم یعنی اون چیزی که واقع تکوینی داره معرفه است، اون چیزی که نداره نکره است. برای نمونه ضمیر انت، حالا انت معرفه است ولی اینجوری نیست که برای یه نفر خاص باشه، به اینم میگی انت، به اونم میگی انت، به اونم میگی انت. یا مثلا اسم اشاره حاضهی برای هر چیزی که مفرد از جهت اسم مؤنث باشه، اینم حاضهی، اونم حاضهی. همینطور مثلا موارد دیگه الذی هم همینطوره. خب اما اولین از مجموعه معارف علم. علم اسمی است معرفه که وضع شده برای یه نفر بدون هیچ قرینه‌ای دلالت بر اون یه نفر میکنه. یعنی نیازی است توی علم که من قرینه‌ای بیارم بر معرفه بودنش. این که میگن بدون هیچ قرینه‌ای، نقطه در مقابل بقیه موارد که حالا میرسیم، مثلا یه جا این معرفه است به خاطر الف و لامش، یه جا معرفه است به خاطر فرض بفرمایید که اون مثلا اضافه‌ای که صورت گرفته. یعنی این موارد میگه نه تو علم اینجوری نیست، همه اینا رو بذار کنار، بدون کمک هیچ قرینه‌ای بر فرد معین و مشخص دلالت می‌کنه. باز نمیگیم فرد شناخته شده که اشکال کنید جا علیون من که نمیدونم کیه. نام اشخاص، کشورها، شهرها، قبایل، دریاها، اینا همه از همین دسته هستن. دریا چه خصوصیت داشت نمیدونم، وسط دریا این همه چی. خب بله بله همین نکته همین بود. بالاخره اسم علی، ولی اون که ندونیم علی ابن کی، ولی علمه. چرا؟ چون برای یک فرد معین دلالت داره ولی تو نشناسیش. لذا آمدم جدا کردم بین شناخته شده بودن و معین و مشخص. این کلمه داره دلالت بر یه نفر معین میکنه ولی من نمیدونمش. لذا معرف نکره رو تعریف نمیکنیم با آنچه شناخته شده باشد یا شناخته شده نباشد. میگیم اسم معرفه یعنی اون چیزی که بر معین و مشخص دلالت میکنه ولو من نمیدونم اون معین و مشخص کیه. خیلی فرق میکنه. ولی تو جاء رجلون حتی بر اینم دلالت نمیکنه، یعنی برای یه فرد معین و مشخص دلالت نمیکنه، که انه اون متکلم میخواد بگه یه مردی اومد، اصلا برای من مهم نیست کی بود این،
کأنه درسته یک واقعه تکوینی داره، ولی این رجلانی که من دارم میگم تو ذهنم یه فرد خاص نیست، اصلا یه فرد خاص رو اراده نکردم، جا رجلانی مرد اومد. این در واقع میشه تعریف معرف نکرد به صورت دقیق. میفهمند که اسم علم نه الف لام تعریف میگیره، چون یه چیزی که معرفه است دیگه الف لام تعریف بر چی بگیره؟ مثنا و جمع هم نمیشه. تا وقتی یه چیزی علمه در واقع مثنا و جمع نمیشه. میگه آقا من این همه تا الان اسم جمع دیدم علم، مثلا به چند تا زید با هم دیگه میگن زیدون، به چند نفر میگن محمدون، اصطلاح داریم دیگه محمدون ثلاث، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسن طوسی و محمد ابن علی صدوق، اینا مجموع میشه محمدون ثلاث، اصحاب حدیث شیعه. خب اینا که دارن به کار میرن، تو میگی علم جمع بسته نمیشه. میگیم علم با تحفظ بر علم بودنش قابل جمع بودن، جمع بسته شدن نیست. با تحفظ بر علم بودنش نمیشه جمعش بست. یعنی چی؟ یعنی اگه همچنان منظور ما از این محمد، محمد ابن علی صدوق باشد، خب این که یه نفر ستان نداریم که، لازم من یه کاری انجام میدم. یعنی اول محمد که برای مثلا محمد ابن علی است، اول تو محل اول محمد رو میبرم به معنای عام. معنای عام مثلا ماسوم میه به محمد، هر کسی که اسمش محمد، اون وقت میگم از اینا ستا، محمدون سلاس، از اینا ستا، یعنی اینو جمع میبندم. هر کس اسمش محمده، حالا ستا کسایی که اسمش محمده. پس در واقع تو این مرحله اینجا معرفه بود، ولی دیگه اینجا نکره شد. پس سعی است بگیم اسم علم رو نمیشه جمع بست، بلکه باید اول نکرش کنیم، نکره رو ما جمع میبندیم. ولذا محمدون جمع یک علم نیست، جمع یک در واقع سه تا فردن که نامیده شدن به اون علم، یه دستی داریم میبریم توش. اینم نکته بعد. در مورد اقسام علم و اینا دیگه یه مقدار خوندید، یه مقدار هم که بعدا توی سویتی میخونید. علم رو تقسیم میکنن به یا اسم است، یا لقب، یا کنیه است. اسم که همین صادق و بخشین جعفر و مثلا فرض بفرمایید که محمد و علی و دیگه چی داریم، اون در واقع کلماتی که بدون توجه به معناشون طرف برداشته گذاشته، مثلا هیچ غرضی نداشته، صرفا این جعله. فقط شاید بگیم از الفاظش خوشش آمده که انه مثلا. اما توی لقب ها یک دقتی شده، یعنی اگه به طرف میگیم کاظم، میگیم جواد، میگیم رضا، علاوه بر اون اسم یک ویژگی داریم برای او بار میکنیم، این در واقع لقب او هست. یعنی او طرف با این لقب یک حسنی داریم بهش بار میکنیم. ممکن هم از یک قبحی بار کنیم، به طرف میگیم که ابو جهل، خودش هم از اسم ابو جهل خودش هم پدر جهل نکنیم، آقا بگه انا ابو جهل خودش میومد که انا. این در واقع توی لقبها یک وجه قوتی یا وجه ضعفی هست. یا مثلا میگیم که صفاک، صفاح. خب صفاح یعنی خونریز، خونخوار، خوناشام، اینا چیزای خوبی نیست. ولی وقتی برای یه نفر لقب میذاریم، یعنی داریم یه برچسبی میذاریم، یعنی میگیم که این اینجوری بوده. و در واقع تو فارسی البته لقبها بیشتر شاید، البته هر دو جورش رو داریم دیگه. مثلا فرض بفرمایید که میگن که مثلا شیخ العرفا، مثلا شهید اول، مثلا شهید اول یک نکته‌ای شده، یه ویژگی شده، یا مثلا معلم اول. اینا یه جور یه شبیه لقبن، شبیه لقبی که البته تو فارسی خیلی کمتر داریم، بیشتر تو فضای تمسخر داریم دیگه. یعنی تو فضای تمسخرها لقب‌ها رو داریم، یعنی طرفو می‌شناسن به همین دیگه. یعنی یه ویژگی خاصی داره، کل همه جا هم که بگی همه میدونن این در واقع این نکته رو. و این میشه لقب. دسته بعدی هم کنیه هاست. چی؟ اینا نیست دیگه، اینا رو از کردم، از اینجا به بعدش دیگه تو درس نیست. این که علم ها سه دستن، اگه خواستید ببینید تو بدایت النحو هست، بدایت النحو که آدرس دادم، متن عربی روانی داره، دوستان راحت میتونن ببینن، چون صرف زدم اتفاقا همینجاش باز دوباره عربی است از بعد حادثه، ولی میتونن ببینن دیگه. کنیه هم هر چیزیه که با ابن و بنت و اینا شروع میشه. مثلا فرض کنید که ابوالحسن، با اب هم اینطوریه، ام هم ظاهرن داریم، اب و ام و ابن و اخت، همین مجموعاً اینا دیگه، و بنت در واقع، اخت که نه، بنت. مثلا ابوالحسن، ابا محمد، اینا همه کنیه است. چی؟ اختر رضا کنیه نیست، اون توضیحه در واقع، این کنیه حساب نمیشه. چی؟ اخت هارون هم کنیه نیست. اون اصلا اخت هارون یه ضرب، یه کنهو ضرب المثلی شده بود. اخت هارون هم نه که واقعا حضرت مریم خواهر هارون بود. میگن تو تفسیرها که هارون یه فرد صالحی بود. هر کس هم می‌خواستن بگن تو که خیلی خوبی، میگن تو که مثلا خواهر مثلا کنهو مثلا آره هارون پاک دامن هستی. مثلا همین که مثلا میگن تو پدر جد تقوایی، یعنی خیلی تقوا داری، اونم مثلا اخت هارون اینجوریه. ولی کنیه نیست. نه کنیه رو میگن ابن و بنت و اب و ام دیگه، همین چهار تا فقط. اینا همه کنیه است. کنیه یک حالت تشریفاتی و یک جایگاه بالاتری نسبت به اسم داره. اسم خیلی صمیمانه است، خیلی گرمه و توی مخاطبه های مثلا معمولی تر به کار میره، اما کنیه حالت بگیم نام خانوادگی داره. و این که اصلا کنیه از کجا میامد و اینا بحثش که دیگه سر جای خودش باید بحث بشه. کنیه چیزیه که یا در ابتدای تولد پدر قرار میداد بنا به تناسب اسم. مثلا تو ائمه هم نگاه کنیم، علی ها، اون پنج بزرگوار که نامشون علی است، اینا همه بخشین چهار بزرگوار که نامشون علی است، همه ابوالحسن هم. امیر مؤمنان ابوالحسن، امام سجاد ابوالحسن، امام رضا ابوالحسن، امام هادی ابوالحسن، اینا همه ابوالحسن. و در مورد حالا حسن مثلا ابا جعفر، ابا محمد بس قایم کنم، حسن ابا جعفر، دو تا حسن داریم، امام حسن عسکری و امام حسن مشتبه، هر دو ابا محمد. و لزومن به این معنی نیست که پدر محمد باشن، یعنی پدر کسی باشن، مثلا به این نام نامیده میشن. بعضی وقتا هم چرا توی در واقع اسنا و اینکه واقعا فردی فرزندی داشته به نام فرزند، که تو فارسیش اینو داریم، مثلا تو فضای روستاها مثلا میگن فلانی مثلا ننه فلانی، ننه فلانی اصلا یه اسمش شده دیگه، مثلا ننه محمد این اصلا شناخته شده است. و تو عربی هم شاید مثلا ابا جعفری که نام امام باقره از همین دست است، ابا جعفر واقعا ابا جعفر، یا ابو عبدالله امام صادق واقعا فرزندی داشتن به نام عبدالله. این هم ممکنه اینجوری باشه، یعنی کنیه ممکنه از ابتدا باشد، ممکنه از وسط زندگی فرد بهش اضافه شده باشه. به هر حال اینا مباحث مربوط به علم قبلا بود توی این درس ها، منتها این درس طبق همون دعوایی که عرض کردم هی کوچیک و کوچیک‌تر شده. یعنی به آقایون صرفی میگفتی آقا این جاش اینجا نیست، میگفتن خب بس کمترش کنی. شاید اگه چاپ 95 این کتاب رو پیدا کنید، من یادم باشه دوستان بذارن تو گروه برام یادآوری کنن، چاپ 95 ش این بحثا رو مبسوط در داره، فارسی هم هست دیگه اونجا آره هست شده. میگم هر دور یک کم کمتر میشه، یعنی هر دور یه مقداری. پس الان یادم آوردن چاپ 97 میفرمایین که لقب و کنی و اسم دار. خب بله نکره از این معرفه وجود بیاد. نه چرا ها تو حالت جمعی میفرمایید، تو جمع بله، اگه شما میخوای یه معرفه رو جمع ببندی باید اول نکرهش کنی. یعنی چی؟ نه دیگه همون همونم گفتن، گفتن که معارف قابل جمع بسته شدن نیست، ولی اینکه به صورت کلی یه سری معارف داریم که شکی نیست دیگه. مثلا علی نه نه اینطور نیست، نه نه اینجوری نیست، همین که گفتیم دیگه. ما این اسمایی داریم به صورت پیش‌فرض و دیفالتشون معرفه نکردن، اون تو اگه یه اسم معرفه رو خواستی جمع ببندی، مثلا اسم علمی رو خواستی جمع ببندی، اول باید جمعش، اول باید نکرهش کنی، چون معرفه با تحفظ بر معرفه اون یعنی معین و مشخص بودنش سه تا نمیشه. اگه یه چیز معین و مشخصه چرا سه تا؟ خب اما ضمیر که دیگه اینقدر بحثش تکراری است که رد شیم. فقط شاید تنها ویژگیه که این درس با تو بحث ضمیر داره این که کل ضمیرهایی که تو عمرتون شنیدید و خوندید و دیدید این همه همین هست دیگه، هیچ ضمیر جز این ضمیر نداریم. این جدول صفحه 390 یک جدول کامل نسبت به تمام مباحث ضمیره، هر جور ضمیر رو نخواهیم نگاه کنیم همین هست. بله آفرین حساب داله ببین، یعنی اصلا این لفظ یه ویژگی داره که برای یه فرد معین و مشخص دارد کن، لذا میگم تو تعریف معرف نکره. نه نیست، لزوما اینطور نیست. همچنان نکر است. چرا؟ چون داله مهمه برای ما. آفرین، نکته خوبی رو گفتن. حالا یه سری الفاظی بارهای خاصی داره، خیلی نمیتونم باز کنم. همین لفظ دال و مدلول یه اصطلاح اصولی است و خیلی هم بار معنایی رفیعی داره. با همین یک دو جمله، با همین یک دو تا کلمه میشه خیلی چیزا رو رسون. اینکه بله خیلی راحت میشه گفت که وصف معرف و نکره ناظر به دال نه مدلول. کار نداریم که این فردی که این اراده شده یه فرد معین و مشخص باشه. نه، بعضی وقتا اینجوری هم نیست. مثل اکرم الذی یشتهد، واقع خارجی نداره، مدلولش غیر مشخصه، ولی از نظر معنا فرد افراد خاصی اراده شدن. کیا؟ اونایی که تلاش میکنن، اراده‌ای پشتش بوده. حالا خب، اما مورد بعدی اسم اشاره. اسم اشاره هم باز کل چیزایی که در موردش خوندید که از مباحث صرفیش تو این جدول آمده. اسم اشاره سه دسته خوندید اینا رو، نه؟ توی اون کتاب درسنامه نحو اجمالا اسم اشاره رو اینجوری خوندید دیگه. سه دسته اسم اشاره داریم. در واقع اسم اشاره ها، بس حالا من این خلاصه بگم، اسم اشاره ها دو دستن، یا مشترکن یا مختص. اسم اشاره های مشترک همینه که تو جدول آمده، برای آدم به کار میرن، برای حیوان به کار میرن، برای اشیا به کار میرن، بسته به این که بالاخره مشارله چی باشه. و اینا سه دستن، یعنی عرب لحاظ کرده که من این چیزی که میخوام بهش اشاره کنم نزدیک، دوره یا خیلی دوره، یا به اصطلاح نزدیک متوسط یا دوره، اینو لحاظ کرد. اگه به یه شیء نزدیک بخواد اشاره کنه، از پایه زا استفاده میکنه. همین زا دوتاش میشه زانه و زینه و جمعش میشه اولا و اولا، اولا و اولا. و اگر اون اسمی که من دارم بهش اشاره میکنم نزدیک باشه، نزدیک مؤنث باشه و نزدیک باشه، زه تی تا و بعد تانه و تینه، اولائه و اولا. این در واقع مجموعه اسمهای اشاره مشترک به نزدیک. اگر متوسط بود، زاکه بدون لام، زاکه، زانکه، زینکه، اولائکه، تیکه، تانکه، تینکه و اولائکه. مثلا دو تا کتاب متوسطه، میخوام بگم اون دو تا کتابو بده، میگم اعته یا اعته بده زانکل کتابان، زانکل کتابان یا زینکل کتابان، چون مفعولون به اعت زینکل کتابین، اعت زینکل کتابان، بده آن دو کتاب را. و برای اشاره به دورم مثنا، انگار دوتا دور نمیشن، برای مثنا ظاهرا به کار برده نمیشه. بعد زاکه، زالکه، اولالکه، تلکه و اولالکه، اینا مجموعا اشاره به دور. اینا همه اسمهای اشاره مشترکن. اسم اشاره مختص یعنی اونی که فقط برای اشاره به چیز خاص، و اون چیز خاص منظور ما مکانه، یعنی اسم اشارهایی که برای مکان به کار میرن. هناکه برای مکان نزدیک، هنا مکان نزدیک، هناکه مکان متوسط، و هنالکه مکان دور. این سمه و سمتن باز برای دور هست. این مجموعاً کل اسم اشاره ها که تو استعمالات مختلف به کار میره. باز اگه دوستان خواستن مثال های روایی قرآنی اینا رو ببینن، به همین دو آدرسی که عرض کردم مراجعه کنن. اما چی میگن؟ برای مثنا بعضی ها میگن که مشترک با همون صیغه قبلیش، یعنی زانکه و زینکه میگن مشترک، نه اینکه ندارن، مشترک. خب اما اسم موصول، سومین مورد از چهارمین مورد از معارف اسمهای موصوله. موصولات هم در یک تقسیم بندی به صورت کلی، نه موصولاتی که اینجاست. ما کلن موصولات، باز نمیدونم تقسیمشو کامل خوندید یا نه، عرض میکنم از این جهت که ذهنتون فقط جمع بشه، ما موصولات حرفی داریم، موصولات اسمی داریم. الان محل بحث ما اینجا که نوشتن موصولات، موصولات اسمیه. موصولات حرفی حروفی هستن که بر سر جمله میان و تعویل به مصدر هم میبرن. انو، انو، ماو، کی و لو، اینا تعویل به مصدر میبرن و یه حروف خاصی هم هستن. اینا رو فعلا کار نداریم، موصولات حرفی رو کار نداریم. موصولات اسمی خودشون دو دستن، یا مختصند یا مشترکند. و این مشترک ها، حالا کتاب ببینیم چند تاشو گفته، 5 تا هستن، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، من، ما، زا، ایو و ال. اینجا یه شیشومی هم داره که زو باشه، مختصم که همینه که تو جدول هست. این مجموعه کل موصولات موجود در نحوه. موصولات پس یا اسمی یا حرفی. فرق اینا هم در همین اسم و حرف بودنش. اینا هیچ کدوم حرف در واقع اسم نیستن، ولی همه اینا اسمن. موصولات مختص، چرا بهش میگن مختص؟ به خاطر اینکه مختص به یک ویژگی خاصه. مثلا برای مفرد مذکر یه جوره، برای مثنای مذکر یه جوره، ولی مشترکان هم مشترکن دیگه. برای خانم هم میگی من، برای آقا میگی من، برای شیء مذکر هم میگی ما، برای شیء مؤنث هم میگی ما. میفهمن؟ پس موصولات دو دسته است، مختص و مشترک. مختص ها همینایی که تو جدول آمده، الذی، الذان، الذینه، الذین، اولا، اولا، اللتی، اللتان، اللتینه، اللات، اللاتی، اللواتی، اللاتی، اللائی. این همش هم تو قرآن اومده، اینجوری نگاه نکنید منو. اللائی حزن من محیز که تو قرآن داریم و موارد اینجوری. لواتی البته نداریم، ظاهرا لواتی نداریم، تو ذهنم نمیاد. خب و اما مشترک ها، مشترک ها میفهمن که من غالبا برای عاقله، ماست غالبا برای غیر عاقله، ماست نه یعنی ما است غالبا برای غیر عاقله، ما عندکم ینفد و ما عند الله باغ. باغ چیه آقای گنجلی خانی؟ باقی و باقن. احسن تو. الف و لام که برای عاقل و غیر عاقله. الف و لام یه ویژگی داره. چه ویژگی داره؟ یه فرقی با اینا داره. از بین همه اینا الف و لام یه ویژگی داره. از بین تمام موصولات الف و لام یه ویژگی داره. نه؟ نه؟ سلش چه فرقی با قبل با دیگران داره؟ ها ببینید، اینا همه سلش جمله است، همشون صفتش یا شبه جمله دیگه، جمله یا شبه جمله. شبه جمله منظورم ظرف و جار و منجور. اما این خاصتاً صله اش به اصطلاح بهش میگن صفت صریحه. یه منظور همون اسم فاعل، اسم مفعول. در مورد صيغه مبالغ و صفت مشبه هم حالا بحث کردم، حالا دو تا قدم متعقنش اینه دیگه. صفت صریح هست. الف و لامی که بر اثر اسم فاعل بیاد و الف و لامی که بر اثر اسم مفعول بیاد. مثلا وقتی میگم که العالم یعنی الذی یعلمو، این الف و لامش، الف و لام موصوله، عالمش یعنی یعلمو. کنه اون کاری که باید یعلمو میکرد رو عالم داره میکنه. پس یه فرقی هست بین تمام اقسام مشترک با الف و لام، که در الف و لام ما سلمون از نوع صفت صریح هست به اصطلاح، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول، اسم مفعوله. هر چی الف و لام بسر اسم فاعل و مفعول میبینیم تو قرآن، مگه اینکه علم باشه یا اسم جنس شده باشه، اینا از نوع الف و لامای اسمیه، الف و لام موصوله است. هر چی الف و لام بسر اسم فاعل و اسم مفعول دیدیم، این الف و لام موصوله است. مثلا میگه از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، المؤمنون، المؤمنین، اینا همه الف و لاماش الف و لامهای در واقع موصول است. مورد بعدی ایو، زا و زور اصلا اشاره نکردن که خب اونا هم باید اضافه کنیم. البته زور رو کمتر دیدید چون زو ماره قبیله و لغت خاصه، ولی زا به کار میره. مثلا من زل لذی یغرز الله، یکی از ترکیب هایی که برای این آیه میگیرن، میگیرن من زا ال... بخشین من زل لذی نه مازا ها مازا اراد الله به هازا مثلا، مثلا ما زا اراد الله. اینجا مازا، بعضی میگن ما اسم استفهام خبر، زا موصوله و در واقع مبتدا مؤخر. حالا خب نکته، من و ما و ال و ای علاوه بر موصول انواع دیگری دارند که برید خودتون نگاه کنید. اینم از این. معرف به ال، اون چیزی که معرفه نیست ولی الف و لام گرفت. معرف به ال لازمش اینه که بدونیم چه الف و لام هایی معرفه میکنن. نمودار الف و لام دیدید یه دور؟ الف و لام ها دو دستن، یا اسمیند یا حرفیه. الف و لام اسمیه، همین الف و لامی که اینجا دیدیمش که جز موصولات موصولات. این الف و لام دقت کنید، آیا جزء الف و لام هایی که میگیم باعث تعریف میشه هست یا نیست؟ این الف و لام باعث تعریف میشه یا نمیشه؟ مثلا این العالم، الف و لام تعریفه؟ نمیگن الف و لام تعریفه. چرا؟ چون خودش معرفه است، نه اینکه سبب تعریف بشه. لذا به دقت ادبا گفتن این عالم نکره است، فکر نکنید معرفه است، عالم نکره است. الف و لامش مثل الذی یعلم دیگه، مثل الذی یعلم، الذی معرفه است، اون یعلم مثلا خارج از بحثه. کنده اون اگه بخوایم از ادبا اقرار بکشیم خیلی سختشون بوده این حرفو بزنن، بعضی نگفتن. ولی اگه بخوایم با اون دست فهمونی که میگن این الف و لام الف و لام موصول است پیش بریم، عالم دلیلی برای معرفه بودنش نداریم، نکره است. حالا میرسیم با معرفه نمیاد دیگه، این العالم خودش یعنی این معرفه است. لذا در جایگاه معرفه هم که قرار میگیره مثلا میتونه مبتدا باشه به خاطر حضرت آقای الف و لامه، نه اینکه الف و لام عالم را معرفه کرده باشه. در حالی که میرسیم الان عرض میکنم، حرفی ها دو دستن، یه حرفیه اصلیه داریم، یه حرفی های زائد داریم. زائد یعنی پشم، یعنی الکی، یعنی بی خود بی جهت، بود و نبود یکسان، هیچ تأثیری ندارن. منتها اینا خودشون دو دستن، یا لازمند یا غیر لازمه. الف و لام حرفیه زائده لازمه، یعنی پشمی که همیشه هست نمیشه کندش، این قابل انفکاک نیست. یعنی از بچگی این با الف و لام بوده تا آخرش هم کهنسالیش هم با الف و لام هست، این اصلا چفت همه. مثل چی؟ مثل علم هایی که همیشه الف و لام دارن. بعضی علم ها اصلا تنهایی به کار نمیرن، حتما باید با الف و لام باشن. بعضی علما اینجوریه. مثلا چی؟ مثلا الصادق، الحارس، هیچ وقت نمیگیم قال صادق علیه السلام، همیشه الف و لامش باهاش هست، چسبیده بهش هست، کنارش هست. الف و لام حرفیه زائده، زائد یعنی بود و نبودش یکیه، چون در صورت این علم است و معرفه است، ولی همیشه هم بهش چسبیده. غیر لازمه یعنی میتونه بیاد میتونه نیاد. مثلا فرض کنید که بعضی جاها میگن الحسین، این تو جستجوی احادیث سندا رو میخواید بگردید خیلی به درد میخوره، بعضی جاها الف و لامشو میندازن، بعضی جاها میگن حارث، بعضی جاها میگن الحارث، هر دو جورشو میگن. و یه سری موارد هم اینجوری، یه سری اسم هم که اصلا الف و لام نمیگیرن، مثلا مثل زید نمیگم جا الزید، اصلا الف و لام نباید بگیره. پس الف و لام یا زائده یا اصلیه. الف و لام اصلی خودش دو دسته است، یا الف و لام عهد یا الف و لام جنس. الف و لام عهد، عهد یعنی همون که معهود تو ذهنمون هست، برای اشاره به یک فرد خاص. این الف و لام میاد بر سر یک کلمه ای تا اشاره کنه به یک فرد خاص. و این عهد ممکنه اینو شو دیگه بلد باشید خواهشن، الف و لام عهد ذکری، ذهنی و حضوری. یه وقت با الف و لام هم اشاره میکنم به اونی که معهود بوده و تو کلام ذکر شده. آیه قرآن داریم میگه ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، میگه فرستادیم به سمت فرعون رسولی را، اسیان کرد فرعون آن رسول را. میگیم آنشو از کجا آوردیم؟ میگه این الف و لام عهد ذکریست، یعنی اونی که همون رسولی که الان بهش اشاره کردم همینه، همان رسول را. الف و لام عهد ذکری یعنی تو جمله ذکر شد. عهد ذهنی یعنی اونی که تو ذهن دوتامونه، جا الرجل، اون مرده اومد، دوتامون منتظرشیم، یه مرده میدونستیم، رجل. حضوری هم این همین الرجل، قال الرجل، این مرد داره میگه، قال الرجل، این عهد حضوری. الف و لام جنس چیه؟ الف و لامی که بر سر اجناس میاد و ازش اراده جنس میکنی. حالا اینا باز خودش دو دست است، یا الف و لام ماهیت، الف و لام ماهیت. ماهیت وقتی که میخواد اشاره به ماهیت میکنی، مثلا میگی الانسانو حیوان ناطق، از شما میپرسن آقا این انسان یعنی چی؟ میگه این ماهیت انسان. یا مثال خیلی شنیدید القلم خیر من السیف، قلم، قلم منظور کدوم قلم؟ آقا ماهیت قلم، کلا ماهیتش اینجوری بیان میشه، ماهیت اینش، یعنی آقا اینش همون قلم. و یکی هم داریم جنس استغراقه، الف و لام جنس و از نوع استقراق. استقراق یعنی چی؟ یعنی مساوی کل. یه الف و لامی داریم مساوی کل، میگه اکرم العالم، عالم رو اکرام کن. اکرم العالم نه اینکه یعنی یه دونه عالم رو اکرام کن، یعنی کلن هر چی از جنس عالم دیدی اکرام کن. راه شناختش اینه که مساوی کله، میتونی بگی اکرم کل عالمه، همه عالما رو اکرام کن. حالا برای که اذیت نشید، آره اکرم الحمدلله باز بهتر. آره بگیم الحمدلله، الحمدلله. یا مثلا اکرم رجل، اکرم رجل، مرد رو اکرام کن. مثلا مرد دیدی کلا مرد خوبه، اکرامش کن. اکرم رجل نه یه مرد خاص، اکرم رجل مرد، جنس مرد را ولی به نحو استقرار. این کل بحث الف و لامه، یعنی این کل بحث الف و لام. این تو ذهنتون حفظ باشید، یعنی خدا خیر بده به اون اساتیدی که به ما اینجوری، من اینا مطالعه نمی کنم که بیام اینا رو بنویسم، این دیگه از پای یک ما رفته تو جون ما، یعنی به شدت اساتید فرو کردن و به شدت رفته و نشست. اینا رو اینجوری حفظ کنید، خیلی یک ذهن منظم دستبندی شده تر و تمیز، آقا الف لام مواجه میشی گم نشم که ای الف لام اسمی چی بود، حرفی چی بود، زائد چی بود، اصلی چی بود، نه فلان چی بود. این کل بحث الف لام توی نحو دیگه، یعنی بیشتر از این نداریم، هیچ چی نیست جز این. حالا نهایتا اینجا یه استقراق صفاتی میگن، اونم یه استعمال مجازی است، خیلی مهم نیست. این کل الف لام، این کل بحث موصولاته. اینجوری خواهشان رو فقط نسبت به بحث ها یه جنبندی باید داشته باشید، یعنی همیشه جلو چشتون باشه. من پدرم در می اومد رو اون صندلی خاکستری رنگا میشستم، میبینید سفید دستش، یک ماژیک یک دستمال می نوشتم هی پاک میکردم، دوباره می نوشتم پاک میکردم. اینقدر خودم رو با نوشتن این جور نمودارا تو پای یک در واقع مشغول میکردم، شاید مثلا نصف درس خوندن من نمودار کشیایی بود که الانم خیلی راحت هست، یعنی قشنگ این حفظ شده. چیز هم نیست دیگه، مثلا یه هنر فردی هم نبوده واقعا، یعنی این امامزاده که به همه شفا میده، فقط کافیه یه آدم تمسک بکنه بهش. خب بر سر علم ها میاد چون الف لام تعریف نیست دیگه، لذا کتاب هم گفت الف لام تعریف نمیگیره توی علم. خیلی دقت خوبی بود کتاب، الان میتونم بگم که کتاب گفت علم الف لام تعریف نمیگیره. ها اینم من رفقا بگم، اون قسم الف لام تعریفی که میگیم اگه الف لام آمد سبب تعریف است کجاست؟ اینه کدومه؟ اینجاست. الف لام تعریف الف لام اصلی است. الف لام های اصلی چه عهدش چه جنسش باعث تعریفه. همه این موارد الف لام تعریفه، لذا اینجا القلم، الحمدلله، اکرم الرجل، این همه معرفه هم. و لذا عرض کردم دیگه اون تعریف معرفه مقدار گیر و گور داره. الان شما ممکنه بپرسید اینجا چجوری القلم معنی معرفه داره، چون یه قلم خاص که نیست. لذا میگم بهترین راهش تعریف کلی باشه. نه، یه جور از استقراق هاست. ها اون دسته که مجازیه، مثلا میگم انت رجل، تو مردی. منظورم چیه؟ یعنی انت کل رجل، تو همه مردایی، یعنی همه ویژگی هایی که مردا دارن، ویژگی های خوب رو تو داری. اینجا بعد میگن نوع استقراق، به اصطلاح بهش میگن استقراق صفات، یعنی که انه همه صفت های اون مدخولش رو داره. ولی یه جور اصلا استقراق و مجاز دیگه، احساس میکنید استعمال مجازی و همونه، هیچ فرقی نداره. زائد لازمه بر اثر علم میاد، زائد لازمه بر اثر علم میاد، غیر لازمه هم بر اثر علم میاد. اگر که علمی الف لام داشته باشه زائد لازمه است، یا لازمه است یا ممکنه غیر لازمه باشه دیگه، یعنی از اون اسمایی باشه که میتونه با الف لام بیاد میتونه نیاد. خب آخرین مورد معرف به اضافه، یه چیزی که اضافه در واقع بشود به یه معرفه، اینم میشه معرفه. منادای نکره مقصودم که عرض کردم، خود دوستان ببینن تو نگاهی به کتاب دیگر ناظر به این که اصلا معرفه و نکره از جهت صرفی چی هستن توضیح داده. معرفه طبیعتاً میم اولش داره میشه مصدر میمی، معرفه مصدر میمیه به معنی عرفان، شناخت. حالا چرا به این میگن شناخت؟ چون عرض کردم دیگه، توضیحاتشو دادم. نکره مصدر نکرت و شیئن نکرتن و نکره نکرتن و نکرن، که دوستان خودشون اینها رو ببینند. حاضر تمام کلام توی کتاب دانش صرف، پیوسته رو دیگه قبلا توی اسناد درس ها خیلی توضیح دادیم، خود دوستان کاملا آگاه هستن. یه پیوست شماره 4 که یه سری منابع صرفی رو اشاره کرده، صفحه 408, 409 و 410 و 411 که دوستان ببینن. پیوست شماره 5 هم که دیگه برای شما چیز جدیدی نداره، همون مطالبیه که تو لغت دیدیم. انشالله از فردا انشالله صرف کاربردی رو ادامه میدیم. دوستان با آمادگی، همون چیزایی که سر کلاس صرف کاربردی گفتیم، انشالله حاضر بشن. همین کلاس هم هست، سر وقت دوستان بیان، زود شروع کنیم، چون متوسط اون کاری که باید صرف کاربردی انجام بدیم 1.5 ساعت دیگه. ما هر چی هم می‌خوایم فشردهش بکنیم، عملاً 14 جلسه هم بیشتر نمیشه برگزار کرد. لذا دوستان بیان که به یه جایی برسیم. حالا نهایتش تمریناشو کمتر کنیم که محتوا علمیشو بهتون بگیم، تمریناشو فوقش خود دوستان بعداً فرصت می‌کنن حل کنن. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.